فکر غم عالم بنشین. این عید مبارک، این عید مبارک.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خدا، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود به شما خانم ها و آقایان شنوندگان عزیز. من مهدی جعفری و همکارانم در خدمت شما هستیم با خبرهای ورزشی این ساعت. رضا دهدار، وزنه‌بردار کشورمون، در مسابقات جام جهانی از کسب سهمیه المپیک پاریس باز موند. در ادامه این رقابت‌ها در تایلند که آخرین مرحله کسب سهمیه المپیک 2024 پاریس، امروز در دسته 102 رضا دهدار در یک ضرب با مهار وزنه 179 کیلو ششم، در دو ضرب با مهار وزنه 208 دهم و در مجموع با 387 کیلو هفتم شد و نتونست سهمیه المپیک رو کسب کنه. علی داوودی و آیت شریفی، نمایندگان دسته فوق سنگین ایران، هم پنج شنبه به رقابت با حریفانشون میپردازند. در روزهای گذشته این رقابت‌ها میر مصطفی جوادی موفق به کسب سهمیه المپیک در دسته 89 کیلوگرم شده بود. هفته 22 لیگ برتر فوتبال مردان ایران امشب با پیروزی نفت آبادان و توقف تراکتور به پایان رسید. در دو دیدار باقی مونده این هفته امشب، صنعت نفت آبادان با نتیجه 2-1 سپاهان رو شکست داد و تراکتور در تبریز مقابل آلومینیوم 1-1 متوقف شد. در جدول استقلال با 47، پرسپولیس با 46 و تراکتور با 40 امتیاز در رده های اول تا سوم قرار دارند. اما عملکرد داوران و حساسیت این هفته های لیگ برتر فوتبال تنور اعتراض ها و واکنش ها به قضاوت داوران رو حسابی داغ کرده.
چند فصلی مشکلات داوری و نبود VAR تأثیرات مهمی روی عملکرد و نتیجه گیری تیم ها داشته و حالا این روزها اشتباهات داوری شده کلیدواژه فوتبال ایران.
عثمان کارت قرمز گرفت.
حسینی مربی پرسپولیس.
من اخراج من می‌کنم آقای مودی فر اشتباه کرد.
پور موسوی سرمربی استقلال خوزستان.
چقدر اشتباه به سمت استقلال
خوزستان داشت. آلیشا بازیکن پرسپولیس.
من نمی‌دونم آقای نیمه اول بنیادی فر با من چه مشکلی داره.
سید علی کارشناس و ناظر داوری فوتبال.
به نظر میرسه که بحث آموزش، عدم چیدمان مناسب داوران، سیستم نوبت‌دهی در چیدمان داوری و عدم آمادگی روانی داوران عوامل مهمی هست که کیفیت قضاوت مسابقات رو پایین آورده.
جعفری کارشناس و ناظر داوری فوتبال.
داوری از استانها و شهرهایی که دارای فوتبال هستن به سمت استانهایی رفته که فاقد فوتبال هستن و بدیهی است داوری که در استانی تربیت شده که فوتبال نداره و تجربه قضاوت نداره، کیفیت قضاوتش هم پایینه.
با اینکه اکثر مربیان و بازیکنان و کارشناسان مشکل داوری فوتبال ایران رو در نبود VAR خلاصه میکنن، اما برخی های دیگه مسائلی مثل آمادگی بدنی نامطلوب برخی داوران رو علت این اشتباهات میدونن. سید علی کارشناس و ناظر داوری فوتبال.
داوری که در لیگ برتر فوتبال کشور قضاوت میکرد شاید بیش از 2 استارت در طول 90 دقیقه مسابقه نداشت.
حالا بعد از گذشته نزدیک به چند فصل، فارغ از بود و نبود کمک داور ویدیویی، مشخص نیست که اشتباهات داوری و در پی اون اعتراضا به نحوه قضاوت داوران کی قراره به پایان برسه و یا حداقل کاهش پیدا کنه. مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم هندبال مس کرمان با پیروزی در هفته 16 لیگ برتر جایگاهش رو در صدر جدول محکم کرد. این مسابقات امشب با 6 دیدار برگزار شد. در حساس‌ترین دیدار، صنعت مس کرمان صدر جدولی 29-26 نیروی زمینی شهید شاملی کازرون رد دومی رو شکست داد. گیتی پسند اصفهان 30-25 پیکان خراسان را از پیش رو برداشت. فولاد مبارکه سپاهان 24-20 مقابل نفت و گاز گچساران به پیروزی رسید. فرازبام دهدشت 28-25 پرواز هوانی روز رو برد. زغالسنگ طبس 23-14 بر سپاهان نوین غلبه کرد. پلیمر خرم آباد 39-35 از صد آلومینیوم عراق گذشت. در جدول صنعت مس کرمان با 32 امتیاز در صدر قرار داره و نیروی زمینی شهید شاملی کازرون و گیتی پسند با 27 امتیاز دوم و سوم هستند. مسابقات والیبال نشسته انتخابی پارالمپیک پاریس با ثبت سومین پیروزی برای تیم ایران همراه بود. در ششمین روز این رقابت‌ها در شهر دالی چین تیم ملی والیبال نشسته بانوان کشورمون به مسافه تیم آلمان رفت و در سه دست پیاپی این حریف اروپایی رو شکست داد. تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران پیش از این برابر چین و اسلوونی نتیجه رو واگذار کرد، اما در رقابت با تایلند و ژاپن صاحب برتری شده بود. در تازه ترین رده بندی برترین تیم‌های ملی فوتسال جهان، تیم ملی کشورمون با یک رده صعود در جایگاه ششم دنیا قرار گرفت و در بین تیم‌های آسیایی همچنان در صدر جای داره. در این رده بندی تیم ملی فوتسال برزیل همچنان در صدر قرار داره و اسپانیا، پرتغال، روسیه و آرژانتین به ترتیب در رده‌های اول تا پنجم قرار دارند. تأمین بودجه مورد نیاز، وزیر ورزش و جوانان وعده داد به زودی با سازی استادیوم بزرگ آزادی تهران به پایان میرسه.
ورزشگاه آزادی بزرگترین مجموعه ورزشی کشورمونه که میزبان حساس‌ترین رویدادهاست. اما تماشاگرانی که برای تماشای بازی‌ها به ویژه بازی‌های فوتبال به این مجموعه میرن از وضعیت اون راضی نیستن.
اول خب چیزی که اینجا درد شده شماره صندلی اینا، خب الان شما بیورو پیدا کن. دوم اینکه خب مشکلات رفاهیش از نمازخونه، از سرویس بهداشتی دیگه زیاده.
امکاناتش هم که همونه که مونده دیگه. دیگه هیچ امکانات سرویس بهداشتی که خرابتر از خراب، خود ورزشگاه هم که همون.
هر سالم که یه جاش میریزه و
مشکل زیاد داره. صندلی درست نره، طبقه دوم نمازخونه نره.
قرار بود سکوهای ورزشگاه آزادی تا یه سه فاز و در هر فاز حدود یک سوم اون بازسازی بشه. صحبت‌های حمید سجادی وزیر سابق ورزش و جوانان در تاریخ 24 فروردین 1402.
از ابتدایی که شروع کردن تا تموم بشه حداقل یه 6 7 ماهی رو گفته بودن.
صحبت‌های مهیار عسکریان رئیس سابق شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در تاریخ 18 تیر 1402.
زمان شروع بازی سکوهای سمت غرب آماده میشه؟
سکوها رو قطعاً این سمت رو بله نصب می‌کنیم.
طبقه اول کی تموم میشه؟
طوری برنامه‌ریزی می‌کنیم که ایزولاسیونش قبل از شروع فصل بارندگی و سرما تموم بشه.
الان حدود یک سال و نیمه که تقریباً 30% ظرفیت سکوهای استادیوم آزادی به خاطر فاز نخست بازسازی در دسترس تماشاگران فوتبال نیست.
چند وقت درگیره این سکوهای نیمه کاره ایم؟
نصف ورزشگاه رو هنوز درست نکردن.
قول دادن تا آذر درست بشه، الان رساندم.
این قولا که زیاد دادن ولی خب.
سهیل مهدی مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران:
امیدوارم که شما هم میگین زودتر این ورزشگاه شرایطی بسی که هواداران بتونن حد اکثر استفاده رو ببرن.
مهمترین مشکلی که باعث شد این پروژه به پایان نرسه کمبود بودجه بود و حالا با تامین بودجه مورد نظر باید منتظر تموم شدن کار باشیم. کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان:
امسال ما در قانون بودجه 1403 1200 میلیارد تومان برای مجموعه ورزشی آزادی پیش بینی کردیم که خود ورزشگاه آزادی بخشی از این مجموعه هست که انشالله با تخصیص اعتباری که انجام میشه تمام مسائل مشکلات زیرساختی این مجموعه رو ما برطرف بکنیم و از این ظرفیت خوبی که اعتبارش پیش بینی شده استفاده کنیم در جهت بازسازی و تکمیل این ورزش.
حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
اردوی مشترک تیم‌های ملی بوکس ایران و روسیه برای حضور در مسابقات گزینشی المپیک در تهران در حال برگزاریه.
بوکسورهای روس تو دنیا معروفن. حالا این فرصتی شده تا بوکسورهای ایرانی در تهران میزبان اونا باشن. حسین رحمتی مدیر تیم‌های ملی بوکس:
اردو مشترک با تیم ملی روسیه است برای آمادگی هرچه بیشتر ورزشکاران و برای مرحله سوم انتخابی المپیک پاریس در بانکوک تایلند.
این تمرین مشترک هم یک فرصت خوب برای بوکسورهای ماست. فونتانا سرمربی تیم ملی بوکس ایران:
با توجه به اینکه بچه‌های ایران تجربه بین‌المللی خوب کمی داشتن، خیلی خوب بود که بوکسورهای روس تونستن بیان اینجا و ما باشون کار کنیم.
دانیال شهبخش ملی پوش بوکس ایران:
تیم یکشون نیست ولی خب در حال روسیه است و تیم دوشن که باشه در حال بوکسورایی هن که لولشون بالاست و قهرمانای المپیک دارن و همینطور قهرمان جان. ما سعی میکنیم از کوچکترین فرصت بهترین بهره رو ببریم.
و البته بوکسورهای روسی هم از فشار تمرین در اینجا راضی هن. سرگئی زلینیوم سرمربی تیم ملی روسیه.
اردویی که ما داشتیم، ما کار خیلی سختی رو با بوکسورهای شما داشتیم و نشون میداد که بوکسورهای ایرانی برای برنده شدن دارن تمرین میکنن.
خوشحالیم که با ما همراه بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شب همگیتون به خیر و به مهر باشه انشالله. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران با رادیو جوان. خبرهای ورزش رو به اتفاق شما مرور کردیم. امیدوارم که همیشه شاد و سالم و تندرست و ورزشکار باشید. اما با ما باشید با رادیو جوان و نبض.
همه جا در کنار شما.
صدای زندگی.
شبکه جوان.
نبض.
به نام فریدگار یکتا سلام، به نبض خوش اومدیم. بهترین آداب غذا خوردن در ایام روزه‌داری از نگاه طب ایرانی شامل چه مواردی میشه؟ آیا ما از دیدگاه طب ایرانی باید هر سه وعده غذایی رو با جابجایی در ماه رمضان داشته باشیم یا خیر؟ خیلی از اوقات ما غذاهای درستی رو انتخاب می‌کنیم، اما این غذاها رو نمی‌دونیم کدومش برای سحر خوبه، کدوم برای افطار خوبه، کدوم برای شام خوبه. و طب ایرانی برای اینکه جنبه‌های مختلف فواید تندرستی روزه‌داری رو رعایت کنیم و بتونیم اونها رو کسب کنیم، چه توصیه‌هایی برای ما داره؟ معمولا طب ایرانی دستورات خیلی متفاوت و متنوعی برای درست زندگی کردن و سبک درست زندگی داره و به ویژه در ایام بهار و روزه‌داری طبی که خود طب ایرانی توصیه میکنه و تقارن اون با ماه مبارک رمضان، این دستورات ویژه تر هستن. این برنامه رو به این موضوع اختصاص دادیم.
وقتی تو بخیر شنوندگان گرامی برنامه نام
سبزیایی که می‌خریم و ضد عفونی کنیم، کسی
استراب داره، ترس داره، بعد بریم دنبال درمانشون،
حتما تمیز باشه اونم.
نظر پزشک
آزمایش کنه، ورزش کنه، به سلامتیش اهمیت داده.
شما نفس رو میشنوید.
سلام قربان.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟
ممنونم، متشکرم.
شما معمولا بین افطار و سحر چند وعده بازم مواد غذایی مصرف میکنید؟ مثل چی ها میکنید؟
خب بس موادی که مواد حالا بس مواد غذایی که حالا داریم مصرف میکنید، وعده های غذایی ما وعده های اصلی داریم، وعده های فرعی هم داریم. تو وعده های اصلی ما حدودا دو سه ساعت بعد از افطار سبکی داریم، یه وعده شام حالا نسبتا با سبکی میخوریم، ولی میان وعده های مثلا تنقلات و اینجور چیزایی که حالا کالری مناسبی داشته باشه و انرژیزا باشه، مواد مغذی اینجوری تامین میشه از لحاظ خوراکی.
خب معمولا برای اینکه آب بدن تامین بشه بین افطار و سحر چیا میل میکنید که در طول روز کمتر کم آبی شما را اذیت کنه؟
ما حالا ما هم به صورت مستقیم آب مصرف میکنیم، هم مواد غذایی که داریم میل میکنیم اونا هم میتونن به صورت آبکی باشه. مثلا میگم سوپ و مواد غذایی که داخلش آب هستش بیشتر تامین شده، از همون طریق هم آب بدن تامین میشه. به صورت مستقیم هم حداقل 4-5 لیوان آب تو وعده‌های مختلف میخوای که معده کشش و جذبش رو داشته باشه.
تشکر میکنم.
زنده باشید.
0920-162-75-88 پیام رسان بله، پیام صوتی، تصویری و نوشتاری. به نبض خوش اومدید. از دیدگاه طب ایرانی یا همون طب سنتی در ماه مبارک رمضان چه نوع و چه تغذیه‌ای به ما کمک میکنه؟ در این رابطه گفتگو میکنم با دکتر مهشید چایچی که پزشک هستن و متخصص طب ایرانی. خانم دکتر، عرض ادب و احترام خدمت شما. امیدوارم که تا عباداتتون مورد قبول واقع شده باشه. از دیدگاه طب ایرانی آداب خوردن در ماه مبارک رمضان رو بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتون. امیدوارم که عباداتتون قبول باشه و بتونین یک ماه خوب رو همراه با سلامتی داشته باشین. در طب ایرانی معتقد هستیم که ماه رمضان یکی از ماه‌هایی هستش که میتونیم بدنمون رو در این ماه پاکسازی بکنیم و از در واقع شر اون مواد زائدی که در طول سال در بدن انباشته شده راحت بشیم. جالب هستش که بدونین در فصل بهار هم در گذشته حکما توصیه می‌کردن که مثل خانه تکانی منازل در فصل بهار هم بدن رو خانه تکانی بکنیم و پاکسازی بکنیم و توصیه می شد که با شروع فصل بهار ضمن اینکه حجم غذا رو کم می کنیم از غذاهای کم کالری استفاده بشه و بیشتر از غذاهای گیاهی و بدون گوشت استفاده بشه تا بدن بتونه عملیات پاکسازی و دفع مواد زائد رو به راحتی انجام بده و یک در واقع بدن سالم رو در شروع سال جدید داشته باشه. در گذشته طبیبان انواع آش‌ها و سوپ‌ها رو که بیشتر از سبزیجات توی تهیه اونها استفاده شده توصیه می‌کردن و حالا که در واقع فصل بهار همزمان شده با شروع ماه رمضان این یک تلاقی خیلی خوبی هستش که میشه در واقع اینها رو همزمان با هم داشت و پاکسازی ماه رمضان کمک میکنه به پاکسازی بدن در فصل بهار. یکی از مهمترین تغییراتی که در ماه رمضان در سبک زندگی ایجاد میشه در واقع اون کم خوردن و توقف خوردن و آشامیدن در طول ساعات روز هستش. این تغییر عادت به بدن کمک میکنه که در طول در واقع ساعات روزداری اون مواد زائدی رو که در بدن تجمع پیدا کرده به تدریج تبدیل بشه به مواد قابل دفع و در واقع بدن سبکتر بشه و این به همین علت هستش که روزه از عباداتی هستش که اثراتش در حفظ سلامتی اثبات شده و مقالات متعددی در این زمینه منتشر شده و حتی در بعضی از حالا کشورهای غیر اسلامی هم از روزه‌داری برای در واقع به عنوان یک روشی برای رفع بعضی از بیماری‌ها استفاده می‌کنن. بله. اما چیزی که لازم هستش در واقع بهش توجه بکنیم اینه که باید یه سبک زندگی در طول روزداری داشته باشیم که بشه از این اثرات مفید روزداری استفاده بشه. یعنی ما اگر سبک زندگی درستی نداشته باشیم و در ساعاتی که بین ساعات محدودی که بین افطار و سحر هستش رعایت نکنیم حتی ممکنه که این روزداری برای ما آسیب رسان هم باشه. یکی از نکات مهم این هستش که ما باید به در واقع هضم غذاها توجه داشته باشیم چون خوراکی مختلف هضم متفاوتی دارن. بعضی غذاها رو راحت و زودتر میشه هضم کرد مثل سوپ رقیق زده، تخم مرغ عسلی، گوشت پرنده های کوچیک و بعضی غذاها خب دیر هضمن مثل مثلا غذاهایی مثل حلیم، کله پاچه، ماکارونی، پیتزا، غذاهایی که توش گوشت های حالا دیرپز مثل مثلا گوشت گاو یا گوساله وجود داره و بعضی غذا هم که خب حالت تعادل دارن، یعنی نه خیلی دیر هست هستن نه خیلی زود هست هستن، مثل مثلا چلومغ یا مثلا دیجه کباب، اینها غذاهایی هستن که هضم معتدلی دارن. نکته مهم این هستش که ما غذاهایی که هضم متفاوت رو دارن با همدیگه در یک زمان مصرف نکنیم که تفاوت هضم باعث نشه که اختلالی در هضم ایجاد بشه و سوء هاضمه و اختلالات گوارشی ایجاد بکنه. والا در طول فاصله بین افطار تا سحر خب میشه اینها رو به تدریج خوراکی‌های مختلف رو استفاده کرد، مخصوص غذاهایی که مثل ماکارونی، اولویه و حالا کسایی که بیشتر فست فود استفاده میکنن بهتر هستش که اینها به صورت افطار استفاده نشه، حالا با یه فاصله یه مثلا 2 ساعت حداقل بعد استفاده بشه که فشاری به سیستم گوارشی نیاد. و نکته دیگه این هستش که در زمان افطار بهتر هستش که آب دوش یا آب گرم استفاده بشه. اگر هم تمایل هستش که با نوشیدنی های سرد افطار رو باز بکنن، به خصوص جوانان، از شربت هایی مثل شربت سکنجبین، آب لیمو و بیدمیش و گلاب استفاده بکنن، یا از اگر آب میوه استفاده میکنن از آب های طبیعی با دمای طبیعی استفاده بکنن، مثل مثلا آب سیب که خیلی مناسب هستش و مقوی معده هم هستش و حالا اختلالی در گوارش ایجاد نمیکنه.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما، براتون سال بسیار خوبی را آرزو میکنم. خدا نگهدار. برای آداب درست غذا خوردن در ایام روزه‌داری در وعده‌های سحر و افطار به ترتیب از غذاهای مفید با حجم کم بهتر استفاده کنیم. فعالیت بدنی متناسب همراه با غذاهای کم حجم به سلامت بدن ما کمک میکنه. تا عباداتتون قبول درگاه حق باشه، در دعاهای خودتون ما رو فراموش نفرمایید. شاد و تندرست باشید.
جوان همراه شما.
گردونه،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو جوان، سلام، شب شما بخیر. به برنامه گردونه خوش آمدید. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات ایران و جهان. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید.
سوژه روز،
رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز 2.5 ساعت با حدود 3,000 نفر از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و علمی دانشگاه‌ها دیدار داشتند. در این جلسه بحث‌های مختلفی مطرح شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای دانشجو را عنصری جوان، پرتوان، پرانگیزه، اهل علم، فکر و اندیشه و آینده دار توصیف کردند و فرمودند:
توقعی که بنده همواره ابراز میکردم که جوانهای دانشجو بیان در مدیریت‌های میانی بلکه بالایی حضور پیدا کنن و کار کنن، این توقع برآورده شده الان. یعنی جوانهای زیادی هستند که تا چند سال قبل از این اینجا تو جلسه دانشجویی شرکت میکردن، امروز در مدیریت‌ها و مسئولیت‌های متعددی مشغول کارن. یه واقعیتیه. خب نگاه به این واقعیت‌ها بایستی ذهن جوان دانشجوی امروز رو هدایت کنه به سمتی که به گره گشایی مشکلات نزدیکتر باشه.
حضرت آیت الله خامنه ای گفتند با توجه به این خصوصیات از دانشجویان توقع می رود نسبت به آینده فعال و حساس باشند. ایشان در ادامه فرمودند:
نگاه نقادانه رو داشته باشید، اما نگاه سرفرازانه را هم در قبال پیشرفت‌های کشور داشته باشید. من می‌بینم خب کشور در بخش‌های مختلف کشور پیشرفت‌های زیادی اتفاق افتاده. چرا اینا تو اظهارات تشکل‌ها مشاهده نمیشه؟ بله خب انتقادا رو باید بگید، شکی نیست، اما افتخار کنید، سرفراز باشید که در بخش‌های مختلف کارهای مهمی انجام گرفته، کارهای خوبی انجام گرفته.
در این بخش از برنامه برای تبیین بیشتر فرمایشات مقام معظم رهبری گفتگو میکنم با آقای محمد جواد اخوان، کارشناس مسائل سیاسی. آقای اخوان، خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه گردونه خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز. سلام.
ممنونم. رهبر انقلاب در این دیدار گفتند که هم انتقاد کنید و هم به پیشرفت‌های کشور سرافرازانه نگاه کنید. به نظر شما جوانان چطور میتونن این دو موضوع که به ظاهر متفاوت هست رو کنار هم اجرایی کنن؟
بله، من معتقدم که اینا اتفاقا متناقض نیست و لازمه انتقاد اتفاقا داشتن فهم دقیق و عمیق از مسئله. یعنی کسی میتونه یک انتقاد دلسوزانه و کارشناسی از مسئله بکنه که نقاط مثبت و منفی رو هر دو رو دیده باشه و دقیقا درس بذاره رو اون نقاط منفی که قابل اصلاح هست و اونها رو مطرح بکنه با یک پیشنهادات عملی. اولا احساس مسئولیت خودشون رو نسبت به مسائل کشور ارتقا بدن، ثانیا خودشون رو کنار نبینن از مسائل و پیشنهادهایی سازنده و مفید ارائه بکنن که فقط صرفا طرح مسائل انتقادی نباشه. بنابراین اگر ما در یک حوزه پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم، همین پیشرفت‌ها میشه تو حوزه‌های دیگه هم کمک بکنه به مسئولین برای اینکه در واقع از اون روش الگو بگیرن. خب طبیعتاً انتقاد اینجا میتونه کمک بکنه که چرا در فلان حوزه پیشرفت کردیم، در فلان حوزه پیشرفت نکردیم، و این مقایسه کمک بکنه به اینکه تصمیم درست اتخاذ بشه.
بله، متشکرم از توضیحات شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خیلی ممنون از شما. خدا
سمیه فلاحی در بخش با کاربران برنامه نگاهی داشته به فضای مجازی. لطفاً این بخش رو بشنوید.
با کاربران
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، عملیات تعمیرات اساسی 3 واحد از نیروگاه‌های شازند و یزد با موفقیت به پایان رسید و به این ترتیب 600 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور وارد شد. کاربری در رابطه با این خبر گفته هر کاری باید بشه که کمبودهای برق در کشور جبران بشه. تابستان و افزایش مصرف برق نزدیکه. کاربر دیگه‌ای هم نوشته کارخانه های قدیمی بهره‌وری کمی دارند. باید به سمت فناوری های نوین بریم. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اگر ساخت و ساز غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه ها انجام شود، قطعا حکم قضایی در کمترین زمان ممکن صادر خواهد شد. کاربری در رابطه با این خبر نوشته، در این سالها ساخت و سازهای غیر قانونی عرف شده، ظاهراً فسادی هم هست که این کارها انجام میشه. در ادامه هم کاربری گفته، قاطعیت در این کارها بسیار خوبه، هم تخریب بشه و